دشمن امروز به سوی ما پیشروی میکنه. ما آماده بودیم. همه ساکت بودن و فقط یه لبخند خشک به چهره داشتن. مصطفی علی و بقیه سربازا در حال کشیدن آخرین سیگارشون قبل از جنگ بودن. بارونی از گلوله از هر طرف در حال رد و بدل شدن بود و ما تو اون شرایط فقط شاید یکم وضعیت بهتری از یک گوسفند داشتیم. تنها فرق ما این بود که قبل سربریدن و کشته شدن دست و پامون باز بود. ما توی سنگرهای خودمون آماده دفن شدن بودیم و مرگ هر لحظه به ما نزدیکتر می شد. سلام، من احسان طریقت هستم و شما دارید به قسمت 8 از پرونده جنگ جهانی اول گوش میدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در صحت و سلامت باشید و در بهترین حال خودتون. این قسمت از پرونده جنگ جهانی اول میریم سراغ امپراتوری پیر اروپا در اون زمان، یعنی عثمانی، تا ببینیم که چه اتفاقهایی در اون موقع افتاده. این قسمت رو من با کمک حسام موسوی عزیز محتواش رو تهیه کردم و امیدوارم که شنیدنی باشه براتون و از شنیدنش لذت ببرید. وقتی میخواییم ماشین بخریم خیلی مهمه بدونیم داریم چی میخریم، به خصوص وقتی ماشین کار کرده است. بعضی ها میدن دوست و آشنا ماشین رو چک میکنه، بعضی ها هم میرن مکانیکی یا تهش اتاق رنگ که ببینن وضعیت ماشین چطوره. حالا اگه وضعیت ماشین رو هم بشه فهمید، اینکه قیمتش منصفانه است یا نه یه داستان دیگه داره. مجموعه کارنامه یه سرویس خیلی مهم داره و اونم کارشناسی فنی و بدنه ماشین به همراه قیمت‌گذاریه. وقتی می‌خواید یه ماشینی رو بخرین، کافیه برید تو سایت کارنامه و درخواستتون رو ثبت کنید. یه کارشناس تو محل مورد نظرتون حاضر میشه و ماشین رو بررسی میکنه. یه سری ابزار تخصصی هم همراهش داره که از رنگ و بدنه و گلگیر گرفته تا موتور و روغن‌سوزی و کلاً 430 نقطه رو بررسی می‌کنه. حالا اگه مشتری بخواد بر اساس گزارش نهایی یه بازه قیمتی هم داشته باشه، تیم قیمت گذاری کارنامه بر اساس معاملات بازار یه تخمینی از قیمت بهش میدن. نتیجه این کارشناسی و وضعیت همه جزئیات بررسی شده ماشین هم توی یه گزارش آنلاین قابل مشاهده است. برای کارشناسی بدنه یه گزارش کاغذی هم صادر میکنن. کارنامه کارشناسیش رو 100 میلیون تومان هم ضمانت میکنه. راستی جدیدن کارشناس یه برچسب هم روی ماشین میچسبونه که روش نوشته این ماشین کارنامه دارد، که معنیش اینه که کارشناسی معتبر خودرو شده. کارنامه، کارشناسی معتبر خودرو. خب دیگه بریم سراغ قسمت جدیدمون که عنوانش هست چناق قلعه غیر قابل عبوره. وقتی جنگ جهانی اول شروع شد، وضعیت تو امپراتوری عثمانی اصلا خوب نبود و سیاستمدارا دو دسته شده بودند. دسته اول به سرکردگی سعید حلیم نخست وزیر معتقد بودند عثمانی توان ورود به یه جنگ بزرگ رو نداره، و دسته دیگه دوم با سرکردگی انور پاشا معتقد بودند که عثمانی باید وارد جنگ بشه. اما تلاش سعید حلیم در واقع کار بیهوده‌ای بود، یا به قول ما ایرانیا نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود، چون انور پاشا روز دوم اوت پیمان همکاری مشترکی رو با آلمان امضا کرده بود. حلیم تلاش‌های زیادی کرد اما قدرت تو دست پاشا بود. اون پشتیبانی جمال پاشا فرمانده نیروی دریایی و طلعت پاشا فرمانده ژاندارمری رو داشت و همین موضوع هم باعث شد عملاً پاشا حرف خودش رو به کرسی بشونه. از طرفی انگلیس هم بعد از شروع جنگ جهانی دو تا کشتی جنگی که متعلق به عثمانی بود و قرار بود برای اونا تکمیل کنه رو مصادره کرده بود، و همین باعث شده بود ترک‌ها از انگلیسی‌ها عصبانی بشن و حضور افسرای آلمانی تو سازمان رزم عثمانی و مشاورای اونا طی جنگ بالکان باعث شد افسرای عثمانی طرف آلمانیا باشن و شرایط برای انور پاشا بهتر از قبل شد. طی هفته‌ها عثمانی شروع به مین‌گذاری آب‌های خودش کرد و اجازه عبور به کشتی‌های متفقین رو نمی‌داد. از طرف دیگه هم افسرهای از طرف آلمان به این کشور اعزام شدند تا به ارتش عثمانی برای ورود به جنگ کمک کنند. این اتفاقی که به سرعت طی چند هفته اتفاق افتاد باعث شد کشورهای غربی متوجه خطر عثمانی بشن، ولی حداقل میشه گفتش که اونا اقدام خاصی نکردند و همین موضوع باعث شد عثمانی پیش دستی بکنه. روز 25 اکتبر انورپاشا به یکی از دریاسالارا دستور داد تا همه نیروهای خودش رو آماده بکنه و آماده حمله به روسیه بشن تا موقعیت مناسب فرا برسه. این موضوع از همه مخفی بود و بالاخره روز 2 نوامبر نیروی دریایی عثمانی به نیروی دریایی روسیه تو بندر سواستوپول حمله میکنه و این حمله باعث میشه که روسها 2 کشتی جنگی و 15 کشتی غیر نظامیشون رو از دست بدن. همون روز روسیه به عثمانی اعلام جنگ میکنه و 5 روز بعد انگلستان و فرانسه همین کار رو انجام میدن و انورپاشا رو به آرزوی خودش یعنی پیوستن به متحدین میرسونن. بعد از این ماجرا بسیج نیروها شروع میشه و روسیه شروع به جمع کردن نیروهای خودش پشت مرز عثمانی در قفقاز میکنه و اولین جرقه جنگ روز 2 نوامبر زده میشه. بیایید یک کمی درباره انورپاشا بیشتر بدونیم که بفهمیم این همه ماجرا چطوری زیر سر این یه نفر بوده.
هیتلر often referred to Enver Pasha and this fact speaks for itself. He was ruthless to those he considered enemies. While he saw enemies not only in individuals, but in entire nations. No wonder the name itself, Enver Pasha, provokes ire of millions of people.
انور پاشا سال 1881 در شهر قسطنطنیه یا همون استانبول امروزی به دنیا میاد. پدرش یه دادستان بوده و مادرش یک خانم خونه‌دار. از مدرسه نظامی عثمانی در سال 1902 فارغ التحصیل میشه و با کمک عموش خلیل پاشا به حزب جوانان ترک میپیونده. پاشا به سرعت در حزب پیشرفت میکنه و در سال 1908 به سمت بازرس کل سازمان میرسه و در همون سال هم با تبدیل شدن به یک انقلابی جوان شروع به پخش کردن اعلامیه میکنه و بین مردم و افسرهای ارتش طرفدارای زیادی پیدا کرده. طوری که موفق شد دولت مرکزی رو مجبور کنه تا قانون اساسی رو بازنویسی کنه. پاشا سال 1909 به سمت وابسته نظامی عثمانی در آلمان میرسه و طی همین دوره هم موفق شد روابط دوستانه با قیصر برقرار کنه و همین دوستی بعدها باعث ورود عثمانی به جنگ جهانی اول شد. اون تا سال 1911 در برلین بود، اما با شروع جنگ عثمانی و ایتالیا که با شکست عثمانی تموم شد، برای دفاع از لیبی که اون دوره مستعمره عثمانی بود به لیبی رفت و به خاطر خدمات خودش به درجه سرهنگی رسید. بعد از اون طی جنگ بالکان و شکست ترک‌ها از اتحادیه بالکان، اون با کمک حزب جوانای ترک تصمیم به کودتا میگیره که بعدها به کودتای سپاشا معروف میشه. طی این کودتا انورپاشا با کمک طلعت پاشا و جمال پاشا با حمله ناگهانی به ساختمان دولت مرکزی، ناظم پاشا وزیر جنگ رو میکشن و کمیل پاشا رو هم مجبور میکنن که استعفا بده. این حرکت باعث شد که انورپاشا بیشتر از قبل دیده بشه و حزب جوانای ترک هم عملا قدرت رو در کشور در دست خودشون بگیرن. اما بالاخره سال 1914 رسید و انورپاشا که توافق مخفی با آلمان‌ها داشت وارد جنگ شد. عثمانی طی اون سالها در بدترین وضعیت خودش بود و همین باعث میشد که از نظر تسلیحات ضعیف عمل بکنه. از طرف دیگه تصمیمات انورپاشا در جنگ فاجعه بود و باعث شد نیروهای اونها طی درگیری‌های مختلف شکست‌های بدی بخورن. اون بعد از جنگ به آلمان فرار کرد و اونجا با کمونیستا آشنا شد و چند وقت بعد هم به مسکو رفت تا اونجا در مورد برقراری روابط بین آلمان و شوروی کمک بکنه و این رابطه خوب اما ادامه دار نبود و اون به گروه‌های چریکی ضد کمونیستا میپیونده. بالاخره اون در 4 اوت 1922 وقتی با سربازای خودش در حال برگزاری جشن عید قربان بوده، توسط نیروهای ارتش سرخ به فرمانده یک ژنرال ارمنی مورد حمله قرار میگیره و موقع فرار با گلوله مسلسل کشته میشه. جسدش در تاجیکستان دفن شد و در سال 1996 بعد از درخواست سلیمان دمیر رئیس جمهور سابق ترکیه، باقی مانده جسدش به ترکیه منتقل میشه و در گورستان آبیده حریت به خاک سپرده میشه. خب برگردیم به موضوع و بریم یک کمی اونورتر در جبهه امپراتوری روسیه. برگمان که فرمانده یکی از واحدهای روس‌ها بوده به نیروهای خودش دستور میده برای پیدا کردن برتری دفاعی به دره الشکریت حمله بکنن. ضعف قوای عثمانی تو دفاع باعث میشه که برگمان احساس کنه میتونه با پیشروی موفقیت بیشتری رو کسب بکنه و همین دست کم گرفتن ترک‌ها باعث شکستش میشه. پیشروی‌های ارتش روسیه عالی بود و برگمان کاملا به خودش مغرور شده بود تا اینکه روز 11 نوامبر ترک‌ها دست به یه ضد حمله به جناحین ارتش روسیه میزنند و برگمان از ترس محاصره شدن دست به عقب نشینی میزنه تا بتونه دوباره دست به یک حمله جدید بزنه، اما توان ارتش اون تحلیل رفته بود و عقب نشینی همچنان ادامه داشت تا اینکه روز 17 نوامبر ژنرال پرژوسکی از رود ارس رد میشه و به سپاه 11 عثمانی حمله میکنه تا پیشروی اونا رو متوقف کنه و درگیری رو به پایان برسونه. اما این شکست روس‌ها وضعیت رو برای ترک‌هایی که اول جنگ روحیه‌ای نداشتن عوض می‌کنه و باعث میشه اونها آماده بشن تا به روسیه حمله بکنن و نبرد ساریقامیش رو شروع کنن. بعدها موراتوف در مورد این جنگ و شخصیت برگمان اینجوری میگه: اون هیچ تجربه عملیات میدونی نداشت و فقط از نظرات خودش کورکورانه پیروی می‌کرد و همین باعث شد ما از ترک‌هایی که جرأت حمله نداشتن شکست بخوریم. اما انگلیسی‌ها بیکار نبودن. اونا وقتی ترک‌ها و روس‌ها مشغول جنگ بودن، روز 6 نوامبر به یکی از قلعه‌های عثمانی در بندر فاو حمله می‌کنن و موفق میشن اونجا رو تصرف کنن. اما این اولین گام بود. انگلیسی‌ها بعد از تصرف این شهر آماده حمله به شهر کلیدی بصره شدن. روز 11 نوامبر نیروهای انگلستان به شهر بصره حمله می‌کنن، اما شکست سختی می‌خورن چون ترک‌ها از قبل اونجا مستقر شده بودن. ولی وضعیت برای ترک‌ها روز به روز بدتر شد، چون اونها توپخونه ضعیفی داشتن و قدرت آتش انگلیسی‌ها از اونها بیشتر بود. همین هم شد که فشارهای انگلیسی‌ها خط دفاعی اونها رو از هم پاشید و سواره نظام انگلستان اونجا وارد صحنه شد. تلفات برای عثمانی زیاد بود و سربازهای پیاده به سختی از دسته سواره‌های انگلیسی فرار می‌کردند و همین شد که بالاخره با رسیدن قوای تازه نفس و سرسخت هندی از طریق بندر فاو شهر بصره هم به دست انگلیسی‌ها بیفته و اونا با خیال راحت از اینکه منابع نفتیشون تو ایران مورد حمله ترک‌ها قرار نمیگیره به جنگ ادامه دادن. ولی وضعیت تو شمال متفاوت بود. ترک‌ها روز 14 دسامبر به ایران حمله کردند و شهرهای ایران رو به اشغال خودشون درآوردن تا از طریق ایران به قفقاز حمله کنن، جایی که در اون زمان یکی از ژنرال‌های روسی گفته بود قفقاز یک دژ مستحکمه و فقط یک دیوانه حاضر میشه که از دیوارهاش بالا بره. و اینجا یه سوالی پیش میاد، اونم اینه که آیا انور پاشا همون یه دونه دیوانه‌ای بود که اونها میگفتن؟ نتیجه جنگ مطمئناً میتونه جواب این سوال رو به ما بده. اما بزرگترین عملیات ترکا برای حمله به روسیه در روز 22 دسامبر شروع شد. ترک‌ها برای شروع با 40,000 نفر به شهر بوغازی حمله کردند و روس‌ها که توان مقاومت نداشتن شروع به عقب نشینی کردند و ترک‌ها بعد از فتح شهر شروع به غارت اونجا کردند. حرکتی که باعث شد اونها چندین روز وقت خودشون رو در شهر تلف بکنن. اشتباه دیگه فرماندهی ترک‌ها هم چرخش ارتش در دو جهت مختلف بود. این حرکت باعث شد که بین لشکرهای 30 و 31 چیزی حدود 40 کیلومتر فاصله ایجاد بشه که عملاً کمک به همدیگر رو برای اونها غیر ممکن می‌کرد. از طرف دیگه هم لشکر 29 عثمانی به روستای تویگارلی حمله می‌کنه و روزها که وقت کافی برای خارج کردن آذوقه خودشون از روستا رو نداشتن، همه رو آتیش می‌زنن و عقب نشینی می‌کنن تا اینجوری حداقل شکست خودشون رو با خسارت زدن به ترک‌ها سبک‌تر بکنن. ولی این پیشروی‌های عثمانی بدون تلفات هم نبوده. روز 24 دسامبر برف و کولاک شدیدی اتفاق می‌افته و باعث میشه ترک‌ها که لباس زمستونی مناسبی نداشتن توی برف گیر بیفتن و لشکر 17 عثمانی 40% از توان رزمی خودش رو به طور کامل از دست بده و این تازه اولین ضربه سرما به ترک‌ها به حساب میاد. همون شب انور پاشا و افسرهای خودش در حال برنامه‌ریزی برای حمله به شهر ساریقامیش بودن. این شهر آخرین سنگر دشمن بود و موقع بازجویی از یکی از سربازای روس که اسیر شده بود، ترک‌ها فهمیده بودند دفاع از این شهر تو ضعیف‌ترین حالت خودش قرار داشته و اونا انتظار حمله ترک‌ها به این شهر رو ندارن. پاشا و فرمانده های خودش بعد از جلسه به نیروها دستور دادن به سرعت به این شهر حمله کنن، اما یه مشکلی وجود داشت و اون هم فاصله زیاد بخش بزرگی از نیروها از شهر بود و تنها نیروهایی که توان رسیدن به شهر رو داشتن لشکر 29 هم بودن. این خواسته اما از ارتشی که 3 روز کامل مسیرهای سخت و برفی قفقاز رو پیاده طی کرده بود خیلی خواسته منطقی نبود. روزها تو جنگل‌های اطراف مسیر لشکر 29 موضع‌گیری کرده بودند. ترک‌ها اینجا اشتباه دیگه خودشون رو انجام دادند و ارتش خودشون رو داخل جنگل پخش کردند که باعث از دست رفتن 50% قوای لشکر 29 شد و عملاً وقتی این نیروها به نزدیکی ساریقامیش رسیدن فقط یه گردان توان دنبال کردن روس‌های فراری رو داشتن که اونها هم مجبور شدن تعقیب رو تموم بکنن چون قدرت روس‌ها خیلی بیشتر بود. از طرف دیگه لشکرهای 30 و 31 به فرماندهی حافظ تکی بعد از 2 روز تعقیب روس‌ها موفق نشدن اونها رو نابود کنن و فرمانده نیکولای میخایلوویچ استومین نیروهای خودش رو از مخمصه نجات داد. اما حافظ که قصد داشت زودتر از روس‌ها خودش رو به ساریقامیش برسونه به نیروهای خودش دستور داد از کوه‌های پوشیده از برف قفقاز عبور بکنن و لشکرهای 30 و 31 ساعت 2 بامداد روز 26 دسامبر حرکتشون رو به سمت کوه آغاز کردن. این تصمیم حافظ یکی از بزرگترین ضربه ها رو به ارتش عثمانی میزنه و باعث میشه 10,000 سرباز عثمانی که پوشش زمستونی مناسبی نداشتن توی کوه یخ بزنن و عملا 90% توان این لشکرها هم از دست رفت. صبح اون روز نیروهای عثمانی بالاخره به شهر رسیدن، اما بعد از تلفاتی که تو راه به ارتش عثمانی وارد شده بود فقط بین 3,000 تا 4,000 نفر موفق شده بودند که به شهر برسن و همون روز حمله ترکا به شهر شروع شد که همین مسئله هم یک اشتباه دیگه به حساب میاد. متاسفانه پاشا هیچ توجهی به توان نیروهای خودش نداشت و فقط میخواست هر طوری که شده به روزها پیروز بشه و نتیجه اما کاملا برعکس این خواسته اون شد. حمله تا غروب ادامه داشت و در آخر انور پاشا به فرمانده جبهه دستور داد برای جلوگیری از تلفات بیشتر حمله رو متوقف کنه، اما چیزی که اون نمیدونست این بود که اگه حمله اونا ادامه پیدا میکرد به گفته فرمانده روسها ژنرال وروپانوف شهر سقوط میکرد. هرچند که ترکا هم توان زیادی نداشتن و کمبود نیرو باعث شده بود که دست از حمله بکشن، اما وروپانوف ترسیده بود و ممکن بود که هر لحظه اسلحه هاشون رو روس‌ها زمین بذارن، طوری که اون حتی از فرمانده دیگه خودش یعنی میلاشوفسکی درخواستی کرد که شهر رو کاملا آتیش بزنن تا بتونن عقب نشینی کنن. اما میلاشوفسکی مخالفت میکنه و میگه که ساریقامیش بهترین راه برای عقب نشینی روس‌هاست و باید هر جوری که شده این شهر حفظ بشه. ولی خود اونو برگمان هم از وضعیت به وجود اومده وحشت کرده بودن و میدونستن که برای کمک به شهر فقط 2 راه باقی مونده، یکی جاده کاراکوت که عملا تو این فصل قابل استفاده نبود و یه راه دیگه خط راه آهن بود. از طرف دیگه فرمانده یودونیچ برای جلوگیری از رسیدن نیروهای عبدالکریم بیگ به شهر با کمین کردن به اونا حمله میکنه و موفق میشه که عبدالکریم رو به سمت خودش بکشونه تا نیروهای کمکی برای شهر که وضعیت خوبی نداشت از راه برسن. این حرکت یودونیچ مفید بود چون باعث شد هنگ 8 با فرمانده کاباردینسکی همراه با 1 لشکر سوار قزاق به شهر برسن و نیروهای مدافع شهر به 10,000 نفر افزایش پیدا میکنه. همین موضوع هم باعث میشه که روسها بتونن یه برتری نسبی به ترکا پیدا بکنن و اون هم چیزی نبود جز داشتن قوای تازه نفس، چیزی که ترکا از اون بی‌بهره بودن و در آینده نبود اون هر لحظه برای ترکا گران تموم میشه. صبح روز 27 دسامبر انور پاشا دوباره دستور حمله صادر میکنه و ترک ها موفق میشن روستای چرکس رو تو جنوب شهر بگیرن، اما در واقع این یه تله بوده و اونا توسط نیروهای روس محاصره میشن و درگیری سختی در میگیره. تو همین حین حافظ تکی سواره های خودش رو برای گرفتن ایستگاه سلیم راهی میکنه و موفق میشه بخشی از راه آهن رو خراب کنه و به همین دلیل هم خط عقب نشینی روس ها از بین میره. این موضوع به قدری میلاشوفسکی رو وحشت زده میکنه که باعث میشه اون از سمت خودش استعفا بده و به سمت تفلیس فرار بکنه تا دستگیر نشه. فرماندهی روس‌ها عملاً به هم ریخته بود و ترک‌ها داشتن از این فرصت استفاده می‌کردن و اینجا بود که یودونیچ برای فرماندهی نیروها انتخاب میشه. ولی خب انگار وضعیت قرار نبوده به این راحتی آروم بشه و درگیری دیگه ای شروع میشه. برگمن فرمانده دردسرساز جبهه قفقاز از یودونیچ پیروی نمی‌کنه و بالاخره بعد از درگیری‌های زیاد قرار میشه که در صورت موفقیت اون برگمن از سمت خودش برکنار بشه و در آینده هم دقیقاً همین اتفاق میفته و با موفقیت یودونیچ برگمن از سمت خودش کنارگیری میکنه. ولی بین این درگیری‌ها ترک‌ها از بی‌برنامه بودن روس‌ها استفاده میکنن و لشکرهای 30 و 31 شروع به تجدید قوا و حمله به موضع روس‌ها در جنگل‌های اطراف شهر میکنن. با این حال درگیری اصلی روز 29 دسامبر شروع میشه و طی اون ترک‌ها بعد از یک زد و خورد سنگین تونستن وارد شهر بشن و همه منتظر خبر سقوط شهر بودن. اما در آخرین لحظات نیروهای کمکی از راه میرسن. اونا موفق میشن ترک‌ها رو که پراکنده شده بودن از شهر بیرون کنن و باقی مونده اونها در شهر رو که توی یه پادگان سنگر گرفته بودن رو اسیر میکنن. حملات بعدی ترک‌ها هم به شهر ناامید کننده بود. از طرف دیگه اونا از نظر پشتیبانی توپخونه ضعیف بودن و حمل کردن توپهای سنگین رو فدای پیشروی سریع خودشون میکنن. ولی وضعیت هر روز هم داشت بدتر میشد، جوری که همه فرمانده ها به انورپاشا میگفتن باید دستور عقب نشینی بدن. اون بالاخره مجبور شد که دستور بده که فقط مسیرهای عقب نشینی رو بررسی کنن تا اینجوری زمان بیشتری برای خودش بخره. اما خب شرایط به نفع ترک ها نبود. نیروی کمکی به فرماندهی برگمن که بالاخره از دستورهای یودونیچ پیروی کرد از راه رسید. روز 4 ژانویه حمله روسها شروع میشه. دیگه حمله اول روسها فرمانده ترکا حافظ برای بازرسی به خط اول میره و از ترس اسیر شدن به سرعت سواره یه اسب میشه و خودش رو فراری میده. اون موفق میشه که ارتش خودش رو که مورد حمله جنرال باراتوف قرار گرفته بود عقب بکشه و خودش رو به باردیز پیش لشکرهای 30 و 31 برسونه. وضعیت هر لحظه در حال بدتر شدن بود. انورپاشا از مقر خودش که به وسیله قزاق‌ها مورد حمله قرار گرفته بود فرار کرد و به عبدالکریم بیگ دستور داد تا به کمک لشکر نهم که محاصره شده بود بره. ولی این کار عملاً غیر ممکن بود و حجی پاشا بعد از چند روز نامه به انورپاشا نوشت و توی اون اعلام کرد سپاه نهم کاملاً از بین رفته و باقی مونده اونها خودشون رو به باردیز رسونده بودن. و از هر لحظه داشت بحرانی تر می شد و انورپاشا اجازه عقب نشینی رو به نیروهای خودش نمی داد. اون که امید به پیروزی داشت به ارتش پنجم ترکیه دستور داد به کمکش بیاد تا بتونه روسها رو شکست بده. اما این ارتش برای محافظت از قسطنطنیه یا همون استانبول امروزی باقی مونده بود. فرمانده ارتش با کمک سفارت آلمان موفق شد انورپاشا رو قانع کنه که ارتش باید تو استانبول بمونه و انورپاشا هم که دید وضعیت هی داره بدتر میشه به پایتخت برگشت و فرماندهی رو به حجی پاشا سپرد. یکی از فرمانده های ترکا بعدها در مورد این جنگ گفتش که به خاطر اصرارهای انورپاشا و حجی بیگ ارتش ما مجبور شد از کوهستان و مکانهای عبور کنه که عملا سخت و غیر ممکن بود و تلفات بالایی به ما وارد کرد. شاید اگر هیچ کدوم از اون تصمیمات اشتباه رو نمی گرفتیم ما پیروز جنگ بودیم، اما تصمیم های اون دو نفر برای ما فاجعه بار بود و شکست نصیب ما شد. روزها بالاخره موفق شدند باردیز و نارمان رو از ترک‌ها پس بگیرن و بالاخره بعد از چند ماه آرامش نسبی تو جبهه هر دو طرف برقرار شد. تلفات این جنگ برای هر دو طرف سنگین بود. ترک‌ها با احتساب مجروحین، کشته و اسرا حدود 109 هزار نفر رو از دست دادن و روزها نزدیک به 30 هزار نفر که همین هم برای اونها یک پیروزی به حساب اومد. این نبرد در ترکیه هنوزم خیلی برای مردم این کشور اهمیت داره و تا الان چندین کتاب نوشته شده و دو تا فیلم که یکیش به اسم 120 هستش قصه بچه‌ایه که موقع حمل مهمات به جبهه جون خودش رو از دست میده و اون یکی فیلم هم اسمش راه طولانیه که روایتی از فرار چند سرباز ترک از ساریغامیش به سمت کشور خودشونه و این دو تا فیلم ساخته شده و خیلی هم در کشور مهمه. اما ایران هم به نوبه خودش در این ویرانی و در این درگیری سهیم بوده. وقتی نیروهای عثمانی به ساریغامیش حمله کردند، میلاشوفسکی به سربازای روس که در ایران مستقر بودند دستور عقب نشینی داد تا به قوای خودشون کمک بکنن و فقط یه تیپ به فرماندهی ژنرال نظربکوب در ایران باقی موندن. چند وقت بعد این نیرو برای حمله به شهر وان از مرز میگذره و اونجا بود که با نیروهای خلیل بیگ که برای حمله به ایران در حال حرکت بودن برخورد میکنه. روس‌ها که ضعیف‌تر بودن عقب نشینی میکنن و نیروهای عثمانی اونها رو تعقیب و جنگ به خاک ایران کشیده میشه. ترک‌ها شهر خوی رو اشغال میکنن و به سمت تبریز حرکت میکنن. اونها توی مسیر خودشون دست به غارت همه روستاها میزنن و آماده بودن این کار رو با تبریز هم انجام بدن که شکست در ساریغمیش باعث میشه که این نیروها با عجله عقب نشینی کنن و شهر اونها کمی از سر ایران کم بشه. اما عثمانی قصد نداشت به این راحتی از ایران عقب بکشه. اونها دوباره دسته‌ای به فرماندهی عمر فوزی بیگ رو به ایران فرستادن. این حمله برای روس‌ها کاملا غافلگیر کننده بود، طوری که ترک‌ها موفق شدن با سرعت تبریز و ارومیه رو اشغال و 1000 روس رو اسیر بکنن. اما خب موفقیت عثمانی باز هم گذرا بود و روس‌ها نیرویی رو به فرماندهی یکی از ژنرال‌هاشون به ایران فرستادن و موفق شدن ترک‌ها رو دوباره از ایران بیرون کنن. ولی تنها قسمت این درگیری که کسی بهش اهمیت نمیداد مردم ایران بودن، مردمی که چه روس‌ها و چه ترک‌هایی که ادعای مسلمان بودن داشتن بهشون حمله کردن و هیچ فرقی بین شیعه، سنی یا مسیحی و ارمنی نذاشتن. این مردم باید اون ضعف حکومتی رو میدادن که تو فساد غرق شده بود و توان دفاع از مردم خودش رو نداشت، حکومتی که سالها کشور رو به ورطه تباهی کشوند و مرزهای اون شده بود جولانگاه بیگانگان. اما بریم سمت جنوب و کانال معروف سوئز، کانالی که برای تمام طرفین جنگ حیاتی بود. اما قبل از اینکه موضوع رو ادامه بدم یه کمی و یه توضیح کوچیکی درباره کانال سوئز بدم شاید بد نباشه. کانال سوئز آبراهی ساختگی در مصر که حدود 192 کیلومتر درازاشه که دریای مدیترانه رو به دریای سرخ پیوند میده و احداث اون در سال 1869 تموم شده. این کانال در غرب صحرای سینا و شمال شرق کشور مصر قرار داره و از اون به عنوان میانبری برای کشتی‌ها و قایق‌هایی که از بندرهای قاره اروپا و آمریکا به سمت بندرهای جنوب شرق آسیا، شرق آفریقا و قاره اقیانوسیه در رفت و آمد هستن استفاده میشه و این برای این ماجرا ساخته شده تا مجبور به دور زدن مسیر طولانی و خطرناک قاره آفریقا یا انتقال زمینی بارها نباشن. این آبراه سریع‌ترین مسیر کشتیرانی بین اروپا و آسیا و چیزی حدود 12% کل تجارت دریایی دنیا از این کانال انجام میشه. شاید براتون جالب باشه که بدونید کشور مصر همین الان یکی از منابع اصلی درآمد ارزش بعد از اهرام مصر این آبراه است. موقعیت خاص اون هم همیشه باعث شده سر مالکیت اون در جنگ‌های مختلف درگیری بزرگی صورت بگیره. اما برگردیم به بحث اصلیمون. بریتانیا به این آبراه نیاز داشت چون برای رسیدن سرباز و آذوقه از مستعمرات این کشور بهترین و کوتاه‌ترین مسیر بود. از طرف دیگه عثمانی همین موضوع رو میدونست و تصمیم گرفت برای جلوگیری از رسیدن کمک به قوای متفقین به این آبراه حمله بکنه. انگلیسی‌ها که از این قصد ترک‌ها خبر داشتن نیروی کوچیکی رو برای محافظت از کانال اونجا گذاشته بودن و ترک‌ها هم که می‌خواستن انگلیسی‌ها از حمله اونا بویی نبرن فقط شبها حرکت میکردن. بالاخره روز سوم فوریه 1915 اونها به کانال سوئز رسیدن. حمله ترک‌ها برای رسیدن به قسمت غربی ساحل ساعت 4:20 صبح شروع شد و به یک شکست فاجعه بار ختم شد. ترک‌ها با قایق از رود گذشتن و درگیری سختی شروع شد. انگلیسی‌ها اونا رو روی آب می‌زدن و ترک‌ها هم یه جورایی بالاخره به سنگرهای انگلیسی‌ها که نزدیک ساحل بود تونستن برسن و نفوذ بکنن. اما درگیری سخت همچنان ادامه داشت و نتیجه تا روشن شدن هوا مشخص نبود. روشن شدن هوا نشون داد که ترک‌ها تو موج اول حمله شکست خوردن. اونها سنگرهای نزدیک ساحل رو از دست داده بودن و موج دوم هم به همین سرنوشت دوچار شده بود. از طرف دیگه انگلیسی‌ها ساعت 6:30 صبح دست به ضد حمله زدن و نیروهای عثمانی رو با قدرت توپخانه خودشون عقب روندن و عملاً باعث شدن این حمله برای عثمانی‌ها به طور فاجعه باری تموم بشه. اما حمله های دیگه عثمانی ها به آبراهه با موفقیت های اولیه همراه شد و ترک ها موفق شدن با توپونه خودشون به یکی از کشتی های انگلیسی حمله بکنن و اونو از منطقه دور کنن تا نیروهاشون بتونن عبور بکنن. حمله بالاخره موفقیت آمیز شد و سنگر انگلیسی ها در کنار ساحل به دست ترک ها افتاد. ولی بعد از چند ساعت با لو رفتن محل توپونه ترک ها و آتش متقابل انگلیسی ها پشتیبانی ترک ها از بین رفت. همین موضوع هم باعث شد که ورود کشتی های انگلیسی به کانال اتفاق بیفته و ترک ها که دیگه دفاعی مقابل کشتی ها نداشتن مجبور به عقب نشینی شدن. اما فردای اون روز اتفاق جالبی افتاد. سربازای انگلیسی که برای جاسوسی به سمت مواضع ترک ها رفته بودن متوجه شدن هیچ خبری از نیروهای دشمن نیست. اونها به پایگاه خودشون برگشتن و فرمانده انگلیسی ها که از این خبر تعجب کرده بود دستور داد یه هواپیما برای شناسایی به اون سمت کانال بره. اون خلبان بعدها اینجوری گفت: من چند دقیقه رو روی منطقه پرواز کردم و اثری از ارتش ترک ها ندیدم. تنها چیزی که می دیدم مدافع های ساحل بود، تا اینکه بعد از دور شدن از ساحل متوجه شدم نیروهای عثمانی در یک ستون در حال عقب نشینی هستن و بعد از دیدن این صحنه سریعاً به پایگاه برگشتم تا به نیروها اطلاع بدم. فرمانده های انگلیسی بعد از شنیدن این خبر معتقد بودن الان بهترین فرصت برای ضد حمله به ترک است. اما فرمانده اونا این اجازه رو نداد چون تعداد نیروهای اونها کم بود و حمله به اون طرف کانال میتونست برای اونا سرنوشتی مشابه ترک ها داشته باشه. از طرف دیگه اونا باید خودشون رو برای یه جنگ بزرگتر آماده میکردن، جنگی که ماها قبل به دستور وینستون چرچیل برنامه‌ریزی شده بود و در صورت موفقیت میتونست ترک‌ها رو کاملا از صحنه نبرد خارج کنه و اون هم چیزی نبود جز نبرد خونبار گالیپولی. متفقین که فکر نمی‌کردن ترک‌ها قدرت زیادی داشته باشن با کشتی‌های خودشون به استانبول حمله کردن و این دست کم گرفتن دشمن به ضرر اونا تموم شد. ترک‌ها توپ‌های قدرتمند و میدون‌های مین زیرابی داشتند. اونها ناو جنگی بریتانیا رو غرق کردند و 7 ناو دیگر رو با صدمات جدی مواجه کردند. بعد از این شکست وحشتناک که منجر به خارج شدن 10 ناو جنگی از 17 ناو جنگی بریتانیا و فرانسه شد، وینستون چرچیل که فرمانده نیروی دریایی و مغز متفکر این عملیات بود، از منصبش عزل شد. اما مقصر اصلی راستش در این دست کم گرفتن دریا سالارها و فرمانده های اصلی ماجرا بودند. بیایید برگردیم به اوایل جنگ. وضعیت داردانل رو در اوایل جنگ ببینیم که چطور بود. وضعیت داردانل در اوایل جنگ فاجعه بار بود. اما داردانل چیه و کجاست؟ آبراهه داردانل یا تنگه چانه قلعه تنگه یه باریک در شمال غربی ترکیه که دریای اژه رو به دریای مرمره پیوند میده. داردانل حدود 61 کیلومتر درازا داره و در باریکترین جا حدود 1.2 و در پهن‌ترین جا حدود 6 کیلومتر پهناشه و عمقش هم بین 55 متر تا 82 متر میرسه. ترک ها برای محافظت از این آبراهه هنوز از توپ های قدیمی استفاده میکردن، ولی تعداد نورافکن و مهمات برای محافظت از این آبراهه خیلی کم بود. از طرف دیگه نیروهای این منطقه عملاً تو استفاده از توپهای خودشون تخصصی نداشتن و همین موضوع هم باعث شد آلمان که میدونست این آبراه چقدر برای متحدین ارزش داره، سپهبد خودش اریش وبر رو به عنوان مغز متفکر و تعداد زیادی سرباز همراه با توپهای مدرن به عثمانی بفرسته. آلمانیا به سرعت توپهای مدرن را جایگزین کردند و به تقویت نورافکن‌ها، قلعه‌ها و محل مین‌های دریایی مشغول شدند و بعد از چند وقت تلاش بی‌وقفه اونا موفق شدن قدرت دفاعی فوق‌العاده‌ای رو به این تنگه بدن که با پشتیبانی توپهای صحرایی کروب این منطقه خطرناکتر هم شد. حملات بریتانیا و فرانسه عملاً یه شکست فجیع بود و فقط باعث افزایش تلفات و تغییر برنامه اونها میشد. یه ماه بعد متفقین برای جبران این شکست و اعاده حیثیت تدارک نبرد همه جانبه ای رو با حضور نیروی دریایی و زمینی دیدن. تو 25 آوریل لشکر 70,000 نفری متفقین در چانا قلعه یا همون گالیپولی پیاده شد و توسط 109 ناو جنگی و صدها شناور دیگه از دریا حمایت کردند. به این صورت نبرد معروف گالیپولی رو رقم زدن. نبرد گالیپولی یا کمپین داردانل تلاش ناموفق نیروهای متفقین برای کنترل مسیر دریایی از اروپا به روسیه در طول جنگ جهانی اول بود. این کارزار با یه حمله دریایی نافرجام که براتون گفتم شروع شد. بعد از اون شکست مفتزهانه یه ماه بعد این نبرد توسط کشتی‌های بریتانیایی و فرانسوی در تنگه داردانل در فوریه تا مارس 1915 و با تهاجم زمینی بزرگ به شبه جزیره گالیپولی در 25 آوریل با مشارکت نیروهای بریتانیایی و فرانسوی و همینطور بخش‌هایی از سپاه ارتش استرالیا و نیوزلند یا به نام آنزاک اینها شناخته میشن ادامه پیدا میکنه. فقدان اطلاعات و آگاهی کافی از زمین و جغرافیای منطقه همراه با مقاومت شدید ترک‌ها موفقیت تهاجم را با مشکل مواجه کرد. تا اواسط اکتبر نیروهای متفقین متحمل تلفات سنگینی شده بودند و پیشرفت چندانی از محل ورود اولیه خودشون نداشتند. تخلیه و عقب نشینی در دسامبر 1915 شروع شد. در پی حمله نافرجام دریایی مقدمات ورود نیروها در مقیاس بزرگتر در شبه جزیره گالیپولی شروع شد. لورد کچنر وزیر جنگ بریتانیا جنرال یان همیلتون را به عنوان فرمانده نیروهای بریتانیا به جای چرچیل برای عملیات منصوب میکنه. تحت فرمان اون نیروهای از استرالیا، نیوزلند و مستعمرات فرانسه با نیروهای بریتانیایی در جزیره یونانی لمنوس به هم میرسن. در همین حین ترک‌ها به فرماندهی جنرال آلمانی لیمان فون سندرز شروع به استقرار نیروهای عثمانی در امتداد ساحل کردند. در واقع اونها جایی که انتظار داشت حملات از اونجا انجام بشه رو دفاعش رو مستحکم و تقویت کردن. متفقین تهاجم خودشون رو به شبه جزیره گالیپولی شروع کردن. با وجود متحمل شدن تلفات سنگین اونها موفق به تصرف دو ساحل شدن. در هلس در انتهای جنوبی شبه جزیره و در گابا تپه در ساحل دریای اژه. بعد از ورود اولیه متفقین تونستن پیشرفت کمی از سایت‌های فرود اولیه خودشون داشته باشن. با همه این احوال ترک‌ها نیروهای بیشتری رو در شبه جزیره از هر دو جبهه فلسطین و قفقاز جمع‌آوری کرده بودن و به ساحل آورده بودن. به دلیل عدم شناخت منطقه پیشروی برای متفقین سخت شده بود. فرانسه و انگلستان بعد از این شکست فهمیدن که موفق به عبور از تنگه چاناقلعه نخواهند شد و به همین دلیل در 25 آوریل همون سال یورش زمینی بزرگی رو در اطراف این تنگه برنامه‌ریزی کردند. با پیاده شدن نیروهای متفقین در مناطق آریبورنو، سدالبحر و کمقلعه فاز دوم نبرد چاناقلعه شروع شد و 9 ماه و نیم ادامه داشت. سربازهای هنگ 57 ارتش عثمانی به فرماندهی سرهنگ مصطفی کمال آتاتورک رشادت‌های زیادی از خودشون نشون دادن و این جمله معروف که میگفت به شما فرمان حمله نمیدهم بلکه دستور مردن یا شهادت میدهم کمال آتاتورک در تاریخ ترکیه موندگار شد. مصطفی کمال آتاتورک با شجاعت و موفقیت خودش در مناطق آنافارتالار و جونگ بایر برای ترکیه حماسه آفرینی کرده بود و در سالهای بعد هم به عنوان بنیانگذار جمهوری ترکیه برای همیشه در دل مردم جای خودش رو باز کرد و غرور ملی مردم ترکیه رو احیا کرد.
Cumhuriyetinizin onun gücümünü doldurdun en büyük
انگلستان و فرانسه اولش فکر میکردن که به راحتی موفق به عبور از چناقلعه میشن، اما تو 18 مارس 1915 با مقاومت مردم و شکست بزرگی مواجه شدن. کشتی مینگذاری نصرت تمام تنگه چناقلعه رو مینگذاری کرده بود. برای همین سه ناو نیروی دریایی بریتانیا که به کشتی‌های شکست ناپذیر مشهور بودن غرق شدن. با شکست تلاش متفقین برای عبور از تنگه، عملیات پیاده کردن تعداد زیادی نیرو در سواحل تنگه به منظور کنترل عبور و مرور در اون ناحیه توسط فرانسه و انگلستان تو 25 آوریل همون سال شروع شد. ارتش عثمانی هم که با گرفتن نیروهای داوطلب از سراسر کشور که برای دفاع از میهن خودشون اومده بودن و به همراه متحد خودشون یعنی آلمان دفاع خوبی رو از خودشون نشون دادن و نشون دادن که میتونن تو این نبرد پیروز بشن. با مقاومت ترک‌ها در چناقلعه و تلفات زیاد متفقین، لورد فیشر فرمانده بریتانیایی طی نامه‌ای به وینستون چرچیل که در اون زمان وزیر نیروی دریایی وقت کشورش بود نوشت که چناقلعه لعنتی مزاری برای همه ما خواهد شد. با وجود اشغال بخشی از سواحل تنگه از سمت نیروهای متفقین، به مرور زمان ارتش عثمانی موفق به آزادسازی این مناطق شد. مصطفی کمال آتاتورک به دلیل موفقیت در نبرد ساحل آنافارتالار مدال لیاقت نقره‌ای هم گرفت. با افزایش تلفات متفقین در نبرد گالیپولی، همیلتون با حمایت چرچیل از کیشنر درخواست 95 هزار نیروی کمکی کرد. وزیر جنگ به سختی 1/4 این تعداد رو به جبهه گالیپولی فرستاد. در اواسط اکتبر همیلتون تحلیل کرد که تخلیه شبه جزیره تا 50% تلفات به همراه خواهد داشت. به همین خاطر مقامات بریتانیا متعاقباً اون رو فرا خوندن و سر چارلز مونرو رو به جای اون منصوب کردن. اما در نزدیکی زمستون جنرال کیچنر وزیر دفاع بریتانیا خودش از منطقه بازدید کرد و طی گزارشی از غیر قابل عبور بودن تنگه خبر داد و خواستار تخلیه منطقه از نیروهای متفقین شد. دولت بریتانیا هم در 9 دسامبر 2015 این گزارش رو پذیرفت و آخرین نیروهای متفقین 9 ژانویه 1916 شبه جزیره گالیپولی رو ترک کردند. در مجموع حدود 480 هزار نفر از نیروهای متفقین در نبرد گالیپولی شرکت کردند که هزینه اون بیش از 250 هزار نفر تلفات از جمله حدود 46 هزار کشته بود. از طرف ترکیه هم این جنگ حدود 250 هزار تلفات و 65 هزار کشته به همراه داشت. به این ترتیب بعد از 9.5 ماه نبرد پیروزی بزرگی برای دولت عثمانی به دست اومد. اگرچه این دولت در پایان جنگ جهانی اول از دول فاتح نبود، اما پیروزی در چناقلعه باعث افزایش اعتماد به نفس و شور ملی در ترک‌ها شد. به طور خلاصه اگر بخوام به چند تا نکته مهم در نبرد دریایی چناقلعه یا گالیپولی اشاره کنم، اینه که همونطور که گفتم در جریان جنگ جهانی اول در 18 مارس 1915 بین متفقین به رهبری انگلستان و فرانسه و عثمانی ها در تنگه چناقلعه یا داردانل جنگی اتفاق افتاد که با پیروزی قاطع این دولت همراه. توی این نبرد ارتش متفقین با وجود سربازای فرانسوی و انگلیسی به همراه سربازایی از استرالیا، نیوزلند، هند، نپال و سنگال تلفات سنگینی رو متحمل شد و نیروهایی که شاید با یه برنامه ریزی درست می شد از اونها تو جبهه های غربی علیه آلمان استفاده کرد، از دست رفتن و عملاً یه شکست کامل نصیب متفقین شد. پیروز قاطع هم دولت عثمانی بود و این نبرد بزرگ رو میشه در جمله معروفی که چناقلعه غیر قابل عبوره خلاصه کرد. اگرچه دولت عثمانی در طرف دولت های پیروز تو جنگ جهانی اول قرار نداشت، اما پیروزی تو این نبرد که در غرب به نبرد گالیپولی شهرت داره برای همیشه در قلب مردم ترکیه باعث افتخاره و موندگار شده. از نتایج مهم دیگه این نبرد هم میتونم به سقوط نظام تزاری روسیه و شروع انقلاب بلشویکی اشاره بکنم. روسیه تزاری امید زیادی به ارسال امکانات و نیرو توسط متفقین از طریق دو تنگه چانا قلعه یا داردانل و استانبول یا بوسفور داشت. اما با شکست فرانسه و انگلستان دولت تزاری سقوط میکنه که به صورت اختصاصی جداگونه یه روزی در یکی از قسمتها بهش میپردازم. انگلستان در پی درخواست روسیه تزاری در دوم ژانویه 1915 به فکر عبور از چانا قلعه و اشغال استانبول افتاده بود تا جلوی حمله عثمانی‌ها رو به روسیه بگیره و هدف نهایی این نبرد پیشروی به سمت استانبول و اشغال این شهر بود. امروز بنای یادبودی در محل این جنگ در تنگه داردانل ساخته شده و همه ساله هم مراسم گرامی داشته روز شروع این جنگ در کشورهایی مثل استرالیا، ترکیه و نیوزلند برگزار میشه. یکی از کسایی که به این محل اومده بود در خاطراتش اینطوری نوشته که من میخواستم گالیپولی رو ببینم، به همین خاطر به اینجا اومدم. پدر بزرگ من به عنوان نیروی نظامی بریتانیایی در این نبردها شرکت کرده بود. کنجکاو بودم که این محل رو ببینم. در مورد این جنگ زیاد مطالعه کردم. دیدن این محل و یادآوری اون چه که اتفاق افتاده جالبه. افراد زیادی از هر دو طرف زندگیشون رو در اینجا از دست دادن. به همین خاطر به اینجا اومدم. اینجا بخشی از تاریخ و بودن در اینجا درک بهتری از این اتفاق تاریخی به آدم میده. جنگ گالیپولی یکی از مهمترین نبردهای رخ داده در جنگ جهانی اوله. شاهین آلدوگان تحلیلگر تاریخی در مورد این جنگ اینطوری مینویسه. در طول این نبرد دوستی‌هایی هم بین سربازان دو جبهه به وجود آمد. پس از سالها حالا دیگر هیچ خصومتی وجود ندارد. آتاتورک بعد از این نبرد گفته بود پسران شما پسران ما شدند. امروز می‌بینیم که بریتانیایی‌ها و آنزاک‌ها و دیگر ملت‌ها که در این جنگ حاضر بودند دوستان و مهمان ما هستند و برای بازدید به اینجا می‌آیند. آنزاک هم که خلاصه نیروهای نیوزلندی و نیروهای دیگه‌ای بود که در واقع جنگ جهانی اول به متفقین کمک می‌کردند، اول اسم اون کشورها و اون مناطق به آنزاک تبدیل شد.
Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale içinde vurdular beni.
نبرد داردانل یا گالیپولی یا چاناقلعه یکی از مهمترین عملیات دریایی خاکی در سده گذشته است. خبرنگار یورونیوز از محل بنای یادبود گالیپولی نوشته در سالهای نخست والدین سربازان کشته شده در این محل به چاناقلعه می آمدند. در 100 سالگی این نبرد نوادگان و علاقمندان به تاریخ به اینجا می آیند و سربازانی را که در اینجا کشته شدند را تنها نمی گذارند. اما قبل از اینکه این قسمت رو به آخر برسونم، خودم درباره داردانل و بوسفور یکم کنجکاو شدم تا بیشتر درباره این دوتا تنگه بدونم. اهمیت این دوتا تنگه هم اونقدر برای دنیا زیاده که به تنهایی میتونه ترکیه رو از ورطه مشکلاتش نجات بده یا حتی این کشور رو به خطر بندازه. طبیعتاً بر حسب شرایط میتونه خیلی کمک کننده یا خیلی به ضرر این کشور باشه. داردانل همونطور که توی همین قسمت هم گفتم تنگه‌ای بین دو دریای مرمره و اژه است. این تنگه به درازای حدود 70 کیلومتر، پهنای 2 تا 6 کیلومتر و عمق متوسط 60 متریه. این تنگه در شمال غرب کشور ترکیه جا داره و به همراه تنگه بوسفور دو بخش آسیایی و اروپایی ترکیه رو از همدیگه جدا میکنه. تنگه داردانل آخرین مرحله سه بخشی بوسفور مرمره داردانل که دریای سیاه و کشورهای واقع در کرانه های اون رو به آبهای آزاد متصل میکنه و از لحاظ سغل جشی از اهمیت خاص و ویژه‌ای هم برخورداره. واژه داردانل از اسم یه شهر کوچیک به نام داردانیا که در جنوب چانا قلعه یا همون قلعه سلطانیه کنونی قرار گرفته میاد. بر پایه اسطوره‌های یونانی این شهر رو داردانوس پسر زئوس و بنیانگذار شهر تروا بنیان گذاشته. یونانیا این تنگه رو هلسپونس صدا می‌کنن. این اسم هم برگرفته از هله، نام دختر آتاماس از قهرمان‌های اسطوره‌ای یونانیه که به وقت فرار از دست نامادریش با یک قوچ بالدار به آسمون پرواز کرد، اما به دریا میفته و بعد از اون بود که اونجا به هلسپونس به معنای دریای هله شهرت پیدا میکنه. از دوره باستان تا زمان حکومت ترکای عثمانی بر آناتولی غربی دو طرف این تنگه زیستگاه مردمانی وابسته به جهان یونانی بوده. این آبراه کوتاه‌ترین راه دسترسی قدرت‌های آسیایی به خاک اصلی یونان در اروپا به شمار می‌رفته و از این جهت حفاظت از سواحل اون برای یونانی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده. یونانی‌ها حدود سال‌های 1184 تا 1194 قبل میلاد با گذر از تنگه داردانل شهر تروا در قسمت آسیای داردانل رو به تصرف درآوردند. خشایارشای اول در 480 قبل از میلاد به یونان لشکرکشی میکنه و با زدن پلی از قایق‌های شناور از تنگه داردانل میگذره و آتن رو به تصرف خودش در میاره. اسکندر مقدونی هم در سال 434 قبل میلاد برای لشکرکشی به قلمرو هخامنشیان از این آبراه عبور کرده. در سرتاسر دوران امپراتوری روم و بیزانس این آبراه اهمیت ویژه‌ای داشته و برای حفاظت از اون استحکاماتی در دو سمت تنگه ساخته شده بود. ترکای عثمانی در زمان سلطان مراد اول با تصرف قلمرو امیرنشین اون زمان که در حوالی بالکشهیر و داردانل قرار داشته بر کرانه‌های دو طرف داردانل تسلط پیدا کردند، اما به دلیل نداشتن ناوگان نیرومند در 767 قمری کنت ساوا که با امپراتور بیزانس خیشاوندی داشته با 1500 سرباز و 5 فروند کشتی راهی جنگ با عثمانی ها میشه و بر گالیپولی در کرانه اروپایی داردانل تسلط پیدا میکنه و بعدن اونجا رو به امپراتور بیزانس میده. اما سال بعد سلطان مراد اول تونست با تصرف گالیپولی حاکمیت عثمانی ها رو بر دو سوی تنگه داردانل استحکام ببخشه. میبینین دیگه، از همین چند خط پیداست که داردانل و گالیپولی در طول تاریخ همیشه بستر جنگ و نزاع بوده. در اختیار داشتن این ناحیه یعنی حکمرانی بر مناطق اطراف. بالاخره سلطان عثمانی بایزید اول استحکامات گالیپولی رو افزایش میده. اول یه لنگرگاهی امن برای توقف کشتی‌ها و بعدش یک برج محکم برای جلوگیری از ورود کشتی‌های دشمن در دهانه داردانل می‌سازه. اما به دلیل ضعف ناوگان دریایی ونیزی‌ها و جنوایی ها تونستن داردانل رو مسدود بکنن و مانع عبور نیروهای عثمانی از آناتولی به روم بشن. تو 1417 میلادی پیترو لووردان فرمانده نیروی دریایی جمهوری ونیز وارد تنگه داردانل میشه و قلعه امیر سلیمان رو در لاپسکی به توپ میبنده، ولی چون 10,000 نفر نیروی عثمانی در ساحل مستقر بودن کاری از پیش نمیبره. برای محافظت بیشتر از تنگه داردانل استحکاماتی در دو سمت تنگه ساخته شده. اون قلعه سلطانیه رو در کرانه آسیایی و قلعه کلید و بحر رو روبروی اون در ساحل اروپایی در جایی که عرض داردانل به کمترین حد خودش میرسه میسازه و در اونها توپهای دوربرد مستقر میکنه که میتونستن عرض تنگه رو هدف قرار بدن. استحکامات تنگه داردانل رو به فرسودگی میره، اما در جریان جنگ کرت در سالهای 1645 تا 1669 میلادی که بین عثمانی ها و جمهوری ونیز بر سر جزیره کرت یونان در میگیره، دولت عثمانی در اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از پیشروی ناوگان ونیزیا علاوه بر بازسازی کامل قلعه های سلطانیا و کلید و بحر، دو قلعه دیگه هم در دهانه داردانل در دریای اژه به اسمهای سدالبحر در کرانه آسیایی و قم قلعه در کرانه اروپایی داردانل ساخت. در قرن 18 میلادی هم تنگه از نزاع و جنگ در امان نبوده. با توجه به حضور ناوگان دریایی روسیه در نزدیکی تنگه داردانل در جریان جنگ‌های عثمانی و روسیه، دولت عثمانی با کمک و یاری راهنمایی یک افسر فرانسوی در دو طرف تنگه داردانل استحکامات جدیدی می‌سازد. اما ناوگان روسیه تونست ناوگان عثمانی رو نابود کنه و کشتی‌های روسیه وارد تنگه داردانل بشن. به دنبال این شکست امپراتوری عثمانی مجبور به امضای قرارداد تحقیرآمیز کوچوک‌گینارچه میشه که به جنگ هم پایان میده. به موجب این قرارداد کشتی‌های روس میتونستن از داردانل بگذرن و به دریای سیاه برسن. چند سال بعد هم ناوگان دریایی انگلستان به فرماندهی آدمیرال سر جان داکورث تنگه داردانل رو تسخیر میکنه. با انعقاد قرارداد صلح تیلزیت بین فرانسه و روسیه و پایان جنگ بینشون، دولت‌های عثمانی و انگلیس که منافع خودشون رو در خطر می‌دیدن به دشمنی‌های خودشون پایان میدن و در 1223 قمری یا 1809 میلادی قرارداد معروف به داردانل رو امضا می‌کنن. بر اساس این قرارداد هیچ کشتی جنگی حق ورود به تنگه‌های داردانل و بوسفور رو نداشت. به دنبال این قرارداد روس‌ها وانمود کردند که با فرانسه بر ضد عثمانی متحد شدند و در نتیجه سلطان عثمانی رو وادار به بستن قرارداد جدیدی کردند که طبق اون عثمانی‌ها بخشایی از قلمروی خودشون رو به روسیه واگذار می‌کردند. وقتی که عثمانی‌ها به فریبکاری دولت روسیه پی بردن، ناوگان دریایی خودشون رو به داردانل فرستادن تا این تنگه رو به روی کشتی‌های روسی ببنده. اما سفیر انگلستان از سلطان عثمانی خواست که از این کار صرف نظر بکنه و سلطان محمود دوم به ناچار به انعقاد قرارداد صلح آدریانوپل تن داد. مطابق این قرارداد که بسته شد، عبور کشتی‌های بازرگانی روسیه و کشورهایی که با عثمانی در صلح به سر می‌بردند آزاد اعلام شد. با وقوع جنگ جهانی اول هم نبرد نه ماهه گالیپولی در داردانل رخ داد. بعد از جنگ جهانی اول و فروپاشی دولت عثمانی و اعلام نظام جمهوری توسط مصطفی کمال پاشا آتاتورک در 1922 میلادی، زمینه تجدید نظر در نظام‌های حقوقی جدید تنگه‌های داردانل و بوسفور برای جمهوری ترکیه فراهم شد و مسئله نظارت بر تنگه‌ها و چگونگی آمد و شد کشتی‌ها در دو قرارداد لوزان در سال 1923 و مونتنرو در 1936 میلادی تا حدود این مسئله رو روشن کرد. چیزی که شنیدید قسمت هشتم از پرونده جنگ جهانی اول بود. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید و این قسمت رو هم گوش کردید. توی توضیحات این قسمت لینک پلیلیست ویدیوهای زمیمه پرچم سفید و همینطور محتواهای یوتیوب رو هم میذارم که اونجا رو هم ببینید. از حسام موسوی هم که متن این قسمت رو آماده کرده بود ممنونم و همینطور از کارنامه که اسپانسر این قسمت بود. پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاق‌هایی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها آواره، کشته و زخمی به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.